نقش هم نداره بدی خیلی حساب میشه و بالعکس اگر کسی خطایی بکنه شب قدر اونم مثل اینکه یه عمر خطا کرده، یعنی که خیلی مواظب بکنه شب قدر رو. این یه تعبیره، اونم قشنگ خودش. اما یه تعبیر دیگه این هستش که مثلا بگیم شب قدر معادل یک عمره، یعنی یه خوب اینه اگه بخوایی شب رو درک بکنی بعد یه عمر وقت بگذاری تو بفهمی شب یعنی چی. شب ایست خیلی با عظمت که تو بعدش باید بریم و از درک این شب باید ما مثلا نامید نباشیم، در پی این باشیم، ولی این که یه عمر وقت بگذاریم که این شب رو حسش رو درکش رو. شب قدر چه شبیست؟ خیلی شب مهمیست و هر کس قدرت درک این شب رو داشته باشه توی زندگیش موفقه. من توی چند دقیقه شب قبل رو برای شما توصیف میکنم از اون چه که تا به الان گفتیم، چون دو صحبتهای ما توی جنبنده صحبتهای ما کاملا جلوه پیدا میکنه شب قبل. لذا توی چند دقیقه لیستنی من از این شب عزیز برای شما یک دور به عنوان این شب شب یک دور بحثمون رو دوره میکنم. شب قدر قواعدی داره، یکی از قواعد شب قدر اینه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. شب قدر خدا پرونده من و شما رو نمیگیره خودش بنویسه امضا کنه مهر کنه ببنده، اوراد یک سال ما رو اینطور رقم بزنه، یعنی گفته میشه جبر. حتی شب قدر خدا پرونده من و شما رو نمیده دست خودمون که بریم خودمون بنویسیم برای خودمون مهر امضاش کنیم، که اینم باز گفتیم خدایی خدا زیر سوال میره. شب قدر اینطوریه، 50-50 شب قدر اینه که 50% شما 50% خدا. خدا میگه من حال شما رو تغییر نمیدم الا خودتون بخواید، سالتون رو تنظیم نمی کنم اموراتش الا اینکه ببینم تو چی میخوایی. این همون معنایی بود که قبلا گفتیم. شب قدر یعنی این که تو 50% و خدا هم 50% فرض میکنیم این 50-50 که ترکیب بشه و امورات یک سال شما تنظیم بشه. خدا به خواسته من شما نگاه میکنه. لذا این نکته، آیا کفار شب قدر ندارن؟ چرا اونا هم شب قدر دارن؟ کفار هم شب قدر دارن، حالا ممکنه بخوابن تو خونه، ولی خدا هم در یک شب امورات سال اونا رو تنظیم میکنه. چجوری؟ اونا که در خونه خدا نمیان مثل ما احیا بگیرن، نیاز نیست که بیان در خونه خدا. چرا؟ چون قرار خدا به خواسته هاش رو نگاه کنه. یعلم ما فی الصدور، خدا خواسته ها رو تو دل انسان ها میبینه. به زبانم نیارن مهم نیست، همون شب که برای ما قدره برای اونا هم قدره. چگونه اندازه میگیره این شب؟ خدا به قلب ها نگاه میکنه و هر خواسته ای که انسان داشته باشه بر اساس اون خواسته اموراتش رو مقدر میکنه. خب اینجا نکته پیش میاد، خب پس ما هم بگیریم بخوابیم تو خونه شب قدر. اتفاقا همینطوریه، اگر کسی شب قدر درک نکنه هم خونه بخوابه بهتره. شب قدر رو حس کردی؟ یعنی این که 50% خواست دل، 50% خواست خدا. چرا ما شب قدر رو باید بیاییم جمع بشیم؟ برای این بگیم خدا یا این 50 تا که سهم ما بود میدیم به خودت، 100 تاش هم مال خودت. به ما نگاه نکن، به خواسته های دل من نگاه نکن. خدا یا هرچی خودت میخوایی برام رقم بزن، من قبول دارم، 6 دور که قبول. شب قدر یعنی این که بیایی در خونه خدا بگیم خدا یا خواسته های منو لحاظ نکن. اما این که ما فکر میکنیم شب قدر بیاییم خواسته های خودمونی یه بار دیگه به خدا تاکید بکنیم، این همون معنای نفهمیدن شب قدره، همون معنایست که میفرمد و ما ادراک ما لیل. شب قدر یعنی از سر شب تا صبح التماس بکن به خدا، بگو خدا یا 50% که خودت داشتی 50% ما رو بگیر. این نگونه اگر میخوایم بگی که اینو میخوام اونو میخوام اینو میخوام، راحت تری که خدا میدونه تو چی میخوای ته دلت. ببین کفار هم اینطوری هستن، کفار هم میگیرم میخوابم، تو هم میگی بخواب داداش. نیاز نداره بیایم اون چیزایی که ته دلت میخوای عنوان کنی، اونهایی که میخوای که خدا میدونه چی میخوای. این خواستای من مثل لجن میکنه، من از ته دلم میکشم این لجن ها رو بسته‌بندی میکنم، میگم خدای از این مدل لجن به من بده، یه خورده از این من از این نوعشم بده. میده بابا بهت، نمیخواد به عنوانش بکنی. این که نشد شب قدر، شب قدر التماس درخواست زجست به خدا، برای اینکه خدا یا اون 50% خواستای منی که میخوای اثر بدی اونا رو اثر نده. امشب بالا غیرتن بی خیال، خب به دل ما نگاه نکن، خودت ستاش هم بزن. شبقت یه چیزی تو مایه های این مثالی که شما میبینید بچه شو مریضی شو آورده بیمارستان پذیرش میکنه، میگم برگه رو من پر کنیم اگه نه پذیرشت نمی کنیم. برگه چی چیه؟ میگه تو اینجا نوشته که من گواهی میدم هر اتفاقی که افتاد برای این مریضم و هر نوع تصمیمی که مدیریت پزشکی بیمارستان گرفت بپذیرم. امضا یعنی که شیش دنیا تحت اختیار شما. نپذیری این امضا رو نزنی یعنی ورود به این بیمارستان پیدا نمی کنه مریضت، ببری یه جای دیگه. شبقت ورودش به اینه که شیش دنیا بپذیری، هرچی خدا خواست همونه. اگر این امضا نکنی ورود به شبقت پیدا اگه 50-50 میخوای داشته باشی که اینو بگیری بخوابی هم 50-50 رو برات حساب میکنه. شبقت یعنی 50 تا سر خودت رو هم اونی که خدا به اختیار خودت گذاشته رو بدی دست خودش، بگی به خواسته های من نگاه نکن، خدا این رو هم به این سادگی قبول نمی کنه. بعد التماس کنی خدا میگه لا نغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم، نه قوم مؤمن قوم کافر من اینطور برخورد میکنم، به حالشون نگاه میکنم. اینطوری نیستش که تو رو بخوای به سر بگی که من حال تو رو در نظر نمیدم، تو رو به حالت نگاه میکنم، به اعماق وجودت نگاه میکنم، من به سر اون برنامه رو برات اجرا میکنم، امورادت رو تنظیم میکنم برای عیسی. ما یه التماس بکنیم شرکت که خدا به حال درونی ما نگاه نکنه. این معناست. حالا برعکس بعضی شبقت رو اینطور میبینن 50% خواست خودشونی که دارن هیچی از اون استفاده میکنن، میخوام 50 تای خدا رو بگیرن. فکر خدایا باید اینو بزنی، نمیخوای بزنی، من میدونم با تو تا صبح اینجا حسابت نرسم بلکن نیستم، خواست من باید اجرا بشه، این 50 تای خدا رو برداشته بلکنم دیم خدا میبون عجب بنده زن خوده متاسم خواستیم زن تا رو بگیریم، تو زن ما رو میخوای بگیریم. این قصه برعکس میشه. پس این چقدر زیبا میشه، ورود به شبقت پیدا نمی کنه. میبینی طرف یه عمری داره میاد ولی هنوز نمیدونه شبقت یعنی چی. شبقت تا کی ادامه داره؟ تا بفهمن این شب رو. اون وقتی که این شب فهمیده بشه پایان میگیره. حتی مطلع الفجر عجیبه تو روایت رو فرمد حتی یقوم الامن، تا زمان ظهور آخرین حجت خدا. دوستانش میدونید چه اتفاق میفته زمان ظهور؟ شب قدر درک میشه دیگه. شب قدر که تموم شد درک شد تموم میشه شب قدر. ظهور مثل روزیست که عالم رو میگیره. معناش چگونه است؟ ارتباطش چگونه است؟ تا ما شب قدر رو درک نکنیم ظهور اتفاق نمیفته. شب قدر یعنی این که بیایی 50 خواسته های خودت رو برداری همش رو کنی خواست خدا، یا به تعبیری از خواسته های خودت بگذری، نه زمانن بلکه در اعماق وجودت خواست غیر خواست خدا نداشته باشی، یا به تعبیری خواست غیر خواست امام نداشته. از این زاویه به ظهور یک بار دیگه نگاه بکنیم. ظهور میدونید چه موقعی اتفاق میفته؟ وقتی که مانع وجود نداشته باشه. مانع ظهور خواسته های من است. وقتی از خواسته هام دست بکشم چی جلوه میکنه در من؟ خواست خدا. وقتی خواست خدا جلوه کرد ظهور واقع میشود. چی؟ مشکل ظهور خود من هستم که باید برم کنار، خواسته هام بعد کنار گذاشته بشه و این تا اتفاق نیفته. میفرماد ظهور وقتی اتفاق میفته و اشرقت الارض به نور ربها، عجیب این آیه، و زمین پر میشود به نور ربش. پرسید رب الارض کیست؟ ای امام الارض، امام تو عالم نور افشانی میکنه. چی باعث میشه که امام نور افشانی الان نمیکنه؟ ببینید الان بگه امام وجود نداره، الان امام هست. خب اگر امام هست الان، پس چرا عالم اینجوری اون اول نورانی نیست که هنگام ظهور نورانی است؟ علتش چیه؟ ببینید شما یه نیروگاه رو تصور کنید، برق اومده توی این نیروگاه، توی این ایستگاه، اما این منطقه خاموشه. برق اومده، قوه برق و این نیرو داخل این نیروگاه شده، ولی برای اینکه این نیرو تبدیل به روشنایی بشه نیاز به چی هست؟ به یک سری ابزاری که در مجموع غیر از اون سیم و کلید و پریز، این لامپ خیلی مهمه. این لامپ چیکار میکنه؟ اون نیرو رو تبدیل به نور میکنه. الان امام زمان ما هست، بله، زمان ظهور هم که هست. فرقش در چیه؟ اون موقع نیروی اون صفات، اون مثلا اسما که ما اسمش رو دیدیم، مثلا نیرو گذاشتیم، تبدیل میشه. کی اون رو تبدیل میکنه؟ این 313 نفر. این 313 نفر اون قوه رو مثل نور تبدیل میکنن، مثل جلاب تبدیل میکنن به نور. این 313 نفر خصوصیتشون چیه؟ یک ذره خواسته دل توشون نیست. این خواسته دل مانعه که نور صفات خدا تو عالم منتشر نمیشه. تا این 313 نفر بیان یهو ببینید نیروگاه نیرو رو فرستاد، این نیرو تبدیل شد، این لامپ ها تبدیلش کردن به نور، یهو ببینید عالم منور و نورانی میشه. و کیر به یک تعبیری میبرمه، اگر اون 313 نفر بیان ظهور برپا میشه. به یک تعبیری گیر این 313 نفری که شب قدر رو درک بکنن، که از خواستشون به مثلا التماس بکنن، التماس بکنن به خدا، بگن خدایا ظرف قلب ما رو خالی کن، به جاش خواست خودت رو بریز. این اتفاق اگر بیفته موانع نورافشانی در وجود من و شما برداشته میشه، ما میتونیم نور خدا رو تو وجودمون بیاریم، تو عالم منتشر بکنیم. امام الان هست ولی حلقه ارتباط نیست. این حلقه ارتباط شیعیان هست، این حلقه ارتباط بین امام و مردم نیست. حلقه ارتباط اون عده معدود هست که انشاءالله خدا قرار خواهد داد و اون عده رو از بین من و شما انتخاب خواهد کرد و با اومدن اون عده، با 313 نفر الان تو دوره ما 313 نفر میخواد. این 313 نفر که تشریف بیارن و جمع بشن، ممکنه که امام صادق علیه السلام در یه جایی روایت داره میفرماد که قصه میخورن برای اینکه تا میاد به تعدادی برسن این 313 تا تعدادشون از دنیا میرن. یعنی باید در آن واحد این 313 تا باشن. این سوال هم هست که الان نیستن؟ نه، 313 تا با هم نیستن. مثلا یکیش باشه امام رحمت الله علیه از دنیا رفت، مثلا یکیش باشه آیت الله بهاءالدین از دنیا رفت، تا بیاد یکی جور بشه یکیش میره. اینا باید با هم جور باشن، نه از قدیمی ها، در حال حاضر باید باشن. البته ممکن رو دیگه وقتی این 313 تا آماده شدن بقیه کار دیگه صورت میگیره. یکی از اتفاقاتی که رخ میدهد این است ظلم تو عالم زیاد میشه. ظلم نتیجه چیه؟ خواسته های دل. این از ظلمات، این از ظلم ظلماتون، این تاریکی که عالم رو الان گرفته به خاطر ظلمه. این تاریکی باید بره، به اوجش میرسه. این تاریکی الان ما تو اوج تاریکی هستیم، هر چه رو تربیریم تاریکی بیشتر میشه. تاریکی ظلمه. ظلم میکنن اونا کی هستن؟ اون 313 نفر تو بین ما شروع میکنن از خواسته های دلشون گذشتن، از خواسته های دلشون گذشتن، نور خواست خدا رو تو وجودشون زیاد کردن. تا به ظهور برسیم دو تا اتفاق میفته، بدها خیلی بد میشن، خوبها خیلی خوب میشن. تو بین بدها یک عده شاخص بدی میشن، تو بین خوبها یک عده شاخص خوبی میشن. تو اون خوبا که شاخص خوبی میشن 313 نان، تا اینا پیدا بشن خدا قضیه رو جمع میکنه. واسطه دل گذشت، چطور اینا گذشتن تو نگذشتی؟ خیلی خوب، نوع کلاس خدا عوض میکنه. میشن اشرار برای شما لطمه میزنن. این ظلم به خاطر چی هستش؟ خواسته های دل. اگر مقابلش نیستی خواسته دل به تو هم لطمه میزنه. این نظام عمومیه. وقتی که اومد خدا این نظام رو برپا کرد که من شما دست بکشیم، وقتی دست نکشیدیم ظلم زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه. تا کی؟ یه عده شاگرد میان اینجا دست میکشن، ها باریکلا استعداد رشد دارن میکنن. حکایت از این هستش که یه عده درس رو گرفتن. این عده که اگر به حد نصاب درسن خدا برنامه رو عوض میکنه. چی کار میکنه؟ شروع میکنه کارو سخت میکنه. این رو بهش میگیم فتنه های قبل از ظهور. بلایا رو زیاد میکنه. یه قسم از بلا دنیایی، یه قسم از بلا آخرتی، یه جلوه از بلا فتنه هاست که این اتفاق قبل از ظهور میفته. و اگر این اتفاق بیفته، تو این اتفاق خدا یک چیز رو مد نظرشه که من و شما از خواسته های دلمون دست میکشید. وقتی که رسید به این حد که از 313 نفر یار فراهم شد، مقدمه ایجاد میشه، فتنه ها برپا میشه. تو این فتنه ها چند دسته میشن؟ یه عده خیلی بد مقابل امام میستن، یعنی یک ذره از خواسته دل دست میکشن. یه عده به راحتی از خواسته دل دست میکشن، یه دم بینابین. اونایی که به راحتی دست میکشن سریع به لشکر امام ملحق میشن، اونایی که دست نمیکشن در لشکر مخالف. تو فتنه ها هر چیزی رو در میدیم این بینابین هم دو دسته میشن. بالاخره هیچ کس بین نمیمونه، به دو دسته کلی تقسیم میشن. همه تو عالم یا میرن تو سپاه دشمنان امام یا میان تو سپاه خود امام. یه اتمام حجتی میشه در نهایت از اون عده‌ای که تو صف دشمن هستن هر کی درست بشد نبود از دم تیر میگذره. اونی که یک ذره توش نور خواسته خدا هست رو نگه میدارن تا تربیت بکنن. اینطور نیست، کسی تصور نکنه امام زمان بیاد پوست همه رو کنده. بعضی ها اینطور میگن، میگن ای امام زمان بیا گردن ما رو بزن. و اینی اینطوری بگه، اونا میگن بابا اینا خودشون هم میگن امام زمان بیاد گردن ها رو بیزنه. وای بال ما، اینا خودشون میگن آقا بیا مال ما رو حساب ما رو برز گردنه. نه، اینطوری نباید گفت. امام بیاد میزنه گردن ها رو، قبول میکشه. ولی اینطور نیستش که کسی تصور بکنه همه پدر صحبت چره در میاره همه رو سر. نه، اگر یه کسی سر سوزن تو وجودش نور باشه اون هم بین نمیبره. بنا نیستش که برای حل مسئله صورت مسئله رو پاک کنیم. که مالک علی علیه السلام پرسید که چند تا کشتی؟ آقا گفت مثلا 1000 تا. مالک گفت خب منم 1000 تا کشتم، فرق من با شما چی؟ حضرت فرمودن تو هر کی رسیدی زدی 1000 شو رسیدی. ولی من علی نگاه میکردم تو عمق وجودش اگر یه ذره نور بود نمیزدم، پرش میزدم بیفته. حالا فعلا ببینیم چیکارش بد کرد. ولی تو همه رو از لب جیر گذرون دیگه، به اصطلاح پوست همه رو. که اینطوریه، اون 313 نفر هم این حجت خدا عمل میکنن. اینطور نیستش که همه رو از دم تیغ بگذرونم. اگر یک ذره توش نور امید باشه، یک ذره توش نور خواسته های خدا باشه، اینو جداش میکنن. ما بقیه که به درد نخورن اینا رو از صحنه پاک میکنن. اون عده آروم آروم تحت تربیت قرار میگیرن تا کم کم در حکومت اهل بیت شروع کنن از خواسته های دلشون دست میکشن. روی یه نمای کلی از حرف بالاخره ما باید از خواسته دل دست بکشیم. اگر این خواسته دل خیلی عمیق بشه، مقابل حضرت ایستادگی پیدا میشه و بعد از صفحه محو میشه. اما نه، اگر خیلی هم زیاد نباشه، یه ذره هم خواسته خدا تو وجودمون جدی جا داشته باشه، خدا محبت میکنه از نواحی امام به ما رو برمیگردونه به سمت خواسته های خدای ما. گیر 313 نفرم، گیر 313 نفرم شب قدره. پس شب قدر رو درک بکنیم، چه بسا من و شما جزو اون 313 تا باشیم. این آیه رو من گفتم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. آیه حدیث در کنارش، درست این آیه. آقا چی کار کنیم این شب قدر رو درک کنیم با این مفهوم، با مفاهیم عمیقش؟ شما نگاه کنید، شب قدر توصیه شده به کارهای مختلفی دوستان. توصیه ها مختلفه، مثلا قرآن بخونید، دعا بخونید، مثلا ذکر بگید، توبه بکنید. میبینید مؤمنین هم این کار رو میکنن، نماز میخونن، نماز قضا میخونن، نماز مستحبی میخونن، ذکر میگن، دعا میکنن، به اصطلاح قرآن میخونن، جوشن کبیر اسماء خدا رو صدا میزنن. این همه کار رو انجام میدن چون توصیه شده تو روایات مختلف ما این توصیه ها رو کردن. اما این که کدوم یکی از این اعمال انجام بدی کار تمومه، هیچ جا نگفتن. بگن اگر کسی قرآن بخونه یا این آیه رو بخونه شب قدر رو درک کرده، هیچ چی نداریم ما. معدود. حتی بگی که مثلا اگر کسی نماز اینچنین بخونه یا گریه بکنه، اگر کسی شب قدر گریه بکنه، خب یعنی شب قدرش رو درک کرده. اینم نیست، یه چیز رو گفتن عجیبه. در ذیل همین آیه میفرمد که اللیل فاطمه القدر الله و من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. الله اکبر. ببین چه حرفی ها. هر کس درک بکنه فاطمه رو به حقیقت شب قدر رو درک کرده. بعد میفرمد لمه سمیت فاطمه، لعنه سمیت فاطمه، به این مضمون لعنه الخلق فاطمه ام معرفته ها. بدونی چرا فاطمه رو فاطمه میگن؟ چون خلق از معرفت او عاجزه. یعنی چی؟ فاطمه شب قدره. یکی از صفات حضرت زهرا شب قدره. به این معنا شب قدر حریم حضرت زهراست. تا فاطمی نشی نمیتونی وارد شب قدر بشی. یعنی این که از خواسته های دل بگذری غیر ممکنه مگر عنایت فاطمه نصیبت بشه. و من روزهای قبل عرض کردم به شما، کسی بود حضرت زهرا سلام الله علیها که در مدت عمر خودش یه خواسته نداشت، یه خواستم نداشت. در وصیتش میفرماد به علی علیه السلام که تا کنون از تو خواسته ای نداشتم. اینم ربطش. شب قدر رو کی میتونه درک کنه؟ کسی که خواسته ای نداشته باشد. و این یعنی فاطمی شدن. و هر کسی حضرت زهرا بهش محبت بکنه و از صفات بیبی دو عالم صدیقه کبرا به اون نصیب بشه، میتونه از شب قدر بهره ببره. این جایگاه شب قدره. این اطفال شیعتونا، بچه های شیعان ما رو کی تربیت میکنه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. این 313 نفر کی تربیت کرده؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. او 72 نفر تو کربلا کی تربیت کرده تا تونستن از خواسته های دل بگذرن؟ حضرت زهرا. چی رو درک کردن؟ شب قدر رو درک کردن. من دیگه توجه هم نکردی یه توجهی داشته باش، چرا که اوست که باید صفت به شما جاری کنه و این صفت که بتونی نه زبانم بلکه قلبن خواسته ای نداشته باشی کار خود حضرت زهراست و تربیت فاطمه مرضیه سلام الله علیها. شب تو تمام عمرش به هرچه خدا خواسته راضی بوده، سیلی خورده، تازیانه خورده، لطمه دیده، هر چه که براش اتفاق افتاده دم باز نکرده حضرت زهرا. چرا من حاضر نیستم پای این برگره امضا کنم ها؟ میترسم یه چیزی برام بنویسه خدا که خوشم نیاد. بله اگر تو امضا کردی شب قدر رو میخوای درک کنی، باید این برگره امضا کنی تا پذیرشت کنم در شب قدر. برگه چیه؟ هرچی تو به پسندی قبول. فکر میکنی خدا چیکار میکنه؟ فعصا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم و عصا ان تحبو شیئن و هو شر لکم. خیلی از چیزایی که فکر میکنی خوب نیست به نفعته، خیلی از چیزایی که خوشت نمیاد به ضررته. خدا چجوری باید برخورد میکنه؟ خدا دیگه نگاه نمیکنه خوشت میاد یا خوشت نمیاد، خدا میگه که این به صلاحته. بعد امضا بدی. خدایا هر چی به صلاح من شد میترسم. چرا میترسی؟ ممکنه یه دفعه یه کاری برای من بزنه که خوشایند من نباشه. بنده خدا اعتماد داشته باش بهش، یقین بدون به صلاح عمل میکنه. یک بلا فکر میکنی سرت بیاد، بلا اگر هم سرت اومد به نفته و اینه بدون اگر سرت بیاد بلا روش بده، اینه بدون که به اندازه ظرفیتت میده، اینو بدون که اگر خودت بیای امضا کنی یه کار میکنه که دردت هم نگیر. تو بیا، نمیتونم خود نمیتونی برو در خانه حضرت زهرا، بدون ارتباطت با فاطمه کمه. من نمیتونم از همه این چیزا بگذرم. میدونم نمیتونی، برو بگو السلام علیک یا فاطمه و بیبی خودت یه نگاهی بکن. من نمیتونم. من میدونی حضرت زهرا چیه که میگه پسرم تو مثل که بچه شیعه ما هستی، یا بیا تو فاطمیه نشستی نشنیدی منو کتک زدن، دیدی من چجوری برخورد کردم؟ چیزی نیستش که. نشنیدی منو تازیانه زدن؟ بابا بیا تو این مسیر کمکت بکنیم، ببین سخت‌تر از این نبود که برای من اتفاق افتاد که تو میتونی تحمل. اینجاست که اگه بخوایی شب قدر رو درک کنی باید بری خانه علی، اما نه خانه علی اون هنگامی که بی فاطمه است، خانه علی وقتی که فاطمه هست. شب قدر ما میریم در خانه علی که در اون فاطمه نیست، فاطمه نیست. خانه علی بی فاطمه صفا نداره، باید فاطمه هم باشه، همه باید باشن. و شب قدر این طور من درک کرد. اسفل ابن نباته میگه من نشسته بودم در خانه علی مرتضی علیه السلام با یه عده از یتیمان. یتیما همه ظرف شیر آوردن، گریه میکنن، ناله میزنن. مام حسن من دمه در گفت برید اگه میخواید بابام علی رو از خودتون راضی کنید برید، صدای گریه شما بابا معذیت میکنه. علی تا قد نداره صدای گریه بشنه. عجیبه 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 عجیبه. میگه یه روز زور دیدم علی ابن ابی طالب تو کوچه داره میگرده. گفتم آبا سر زور شما شبها که تا صبح عبادت میکنی، روزم که داری کار میکنی، اون وقتی که کاره مزرعه هست یا چا میکنی، بعدش هم که میای امور مردم رسیدگی میکنی، سر زور برو یه استراحتی بکن تو کوچه. حضرت فرمودن که میترسم یه کسی با من کار داشته باشه، میام یه دوری بزنم ببینم یه گرفتاری هست نیاز به من داشته باشه. میگه گفتم بابا اگه کسی گرفتار باشه به در خونه تو. آقا فرمودن که نه، ممکنه خجالت بکشه بگه علی داره استراحت میکنه، من راضی نیستم به این اندازه. الله اکبر، نمیتونه تحمل کنه دیگه. داشت کنار خونه خدا زیارت میکردید، یه کسی شدید واشده داره گریه میکنه، گریهش در اومد مدینه دنبال علی میگرفت، علی علیه السلام کجاست؟ با حسین ابن علی برخورد کرد، گفت ابن ابی طالب رو میخوام. گفت میشناسمش، برای چی میخوایش؟ گفت مشکلی دارم، تو میدونی جاش کجاست؟ گفت آره خونه ماست، پدر منه، آوردش در خونه. گفت بابا یه کسی از این کار با تو داره، حضرت فرمودن نگرش دار. سریع رفتن یه سند نوشتن، سند زمینی، آوردن این سند رو با این شخص رفتن که فروختن سند رو، زمین رو فروختن، سند رو دادن، 12,000 درهم گرفت. آقا 4,000 درهم رو داد، گفت بیشتر میخوایی ببر؟ گفت نه نمیخوام دیگه. 4,000 درهم رو داد، 8,000 درهم رو آورد در مسجد. گوی مردم کسی پول میخواد بیاد، کسی گرفتاره بیاد، کسی مشکل داره بیاد، کسی میخواد دخترش شوهر بده، 8,000 درهم رو داد دست مردم، اما رو تکون انداخت دوشش اومد تو خونه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند کجا بودی یا ابوالحسن؟ او سند زمین رو بردم فروختم. گو پولش رو چیکار کردی؟ حضرت فرمودند پولش رو دادم دست من. گو چیزی برای خودمون موند؟ آقا فرمودند نه چیزی نموند. گفت چطور میگه؟ گو آخه چند روز تو خونه قضا نداری، بچه ها روز نه چیزی نموند. این حرف ها فاطمه جان تو چی راضی هستی با بردن؟ گو اسم امر علیه، باید اطاعت کنی، بلند شو برو. گو برو به بابات علی بگو، به این مزامین حرف برو به بابات علی بگو اگه اسبق تو جهنم هم بندازن از در خونت جایی نمیره. کجا برم من؟ جایی رسولام ندارم برم. رفت تو، امام حسن در رو باز کرد، گو بابا میگه بیا تو، کارت دارم، اسبق تو از مایی، بیا. اونایی که ول کردن، رفشه ای زردی به صورت علی بسته بودن، رنگ صورت علی مثل رنگ پارچه‌ای بود که به پیشانیش بسته بودن. میگه دیدم بعضی اوقات چشاشو باز میکرد به هوش میامد، بعضی اوقات بیهوش میشد، خیلی حالم بد شد، همینطور گریه میکردم، چشاشو باز کرد، گفت اصلاً گریه میکنی؟ گفتم آره. گفت برش چی گریه میکنی؟ برای من گریه میکنی؟ خوشحال باش، من دارم میرم پیش فاطمه. از من اینقدر آرزو داشتم این وقت بیارم که تو عالم برای من مثل فاطمه بود. از من بعد فاطمه خونه علی همیشه تاریک بود، چراغ خونه علی خاموش بود، از من همیشه غصه داشتم. اینا مزامین حرف دل علی است. امشب علی خوشحاله، علی میخواد بره پیش فاطمه. آقا فرمودن غیر بچه های فاطمه کسی نباشه، میخوام وصیت کنم. حتی رفتن بیرون غیر از بچه های فاطمه، حال مجدد چششون رو باز کردن، یه نگاه کردن، فرمودن پس اول فضل کجاست؟ گفتن آقا عباس رفته دم در، گفته مولا فرمد فقط بچه های فاطمه باشن، من که فرزند فاطمه نیستم. آقا فرمود بگید عباس بیاد تو، عباس به سر فاطمه هست، هر کی تربیت شده فاطمه باشه، هر کی از خواست دلش بگذره برای امامش، او فرزند فاطمه است. بگید بیاد تو، عباس فاطمیه، عباس فاطمه رو حس کرده، اگر نه با چشم سر ندیده، با چشم دل فاطمه رو دیده. میگن آقا وصیتاشو کرد، آخرش چه کرد؟ بعضی اینطور میگن زاکرین دست حسین رو داد به ابوالفضل و عباس حسین رو به تو سپردن، روز عاشورا مواظب باش، مبادا تنهاش بذاری. ها میگن روز عاشورا امام حسین شب عاشورا همه رو رد کرد، همه رو رد کرد، گفت برید همه تون برید، حتی به ابوالفضل گفت عباس تو هم بلند شو برو. بعضی میگن عباس سرش رو پایین انداخت، چی کار کرد؟ رفتم خیمه زینب، صدا زد، زینب سراسیمه بیرون آمد، نور چشم حسین، ابوالفضل چی میخوای؟ میگن اینطور گفت زینب جان، بیبی جان، حسین منو رد کرده، من کجا برم؟ بعضی میگن دست به دامن زینب شد، زینب آمد کنار ابی عبدالله، داداش یادت میاد شب شهادت بابام علی چه وصیتی کرد داداش جان زینب این کارو نکن، انقدر که اول فضل به حریم حسین
خیلی تو میگن وقتی عباس به زمین افتاد دید فاطمه